درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که میانه برنامه هستین. امروز شنبه 11 بهمن ماه برابر با 31 ژانویه 2026 میلادی هست و اینم 136مین گزارش اپوزیتی که تقدیم حضورتون میکنم. هدفم از سعی این برنامه به خصوص بیشتر ثبت تاریخ هست. خودتون دارین میبینین که چه اتفاقاتی داره میفته. یک خلاصه از تلاش‌های ایرانیان برای بازپسگیری ایران در سراسر جهان هست به خدمتون گزارش میدم که چه اتفاقی افتاده در دنیا، ایرانیان دارن چی کار میکنن و چه نتایجی هم بهش رسیدن و چه به اصطلاح چشم‌اندازی هست برای آینده. این به اصطلاح شمای کلی برنامه هست. و اما امروز یه سری خبر ساعت حدودای ظهر بعد از ظهر ایران که صبح زود اینجا واشنگتن میشد منتشر شد، در به خصوص در تلگرام، در کانال‌های مختلف تلگرامی گزارش از انفجارهای مختلف در شهرهای مختلف بود و در ضمن گزارش مردمی از رد موشک که در آسمان چیزی مثل رد موشک دیده بودن، اینجوری گزارش کردن شهرهای مختلف که حالا در آخر برنامه بیشتر خیلی با جزئیات بیشتری بهش خواهم پرداخت. و اما همونطور که در عنوان برنامه میبینین، جنگ همه جانبه مردم ایران با جمهوری اسلامی هست که الان در جریان هست. این جنگ همیشه وجود داشته، یعنی همیشه مردم ایران با جمهوری اسلامی از روز اول در جنگ بودن، ولی الان تو این هفته‌های گذشته واقعا یه شکل و رنگ و بوی دیگه به خودش گرفته، یه چیزی که بی سابقه است، هیچ وقت اینجوری نبوده، مخصوصا در 20 سال گذشته که به هر حال یک نسل جدیدی وارد عرصه کارزار فعالیت بر علیه جمهوری اسلامی شدن. خب اون نسل الان خیلی آگاه تر شدن، خیلی با تجربه تر شدن و خیلی هوشمندانه تر دارن این مبارزه رو جلو میبرن و الان واقعا به یه ثمرات جالبی رسیده که حالا راجع به اون بیشتر میخوام صحبت کنم. البته همه این رو ما مدیونه، یعنی این چیزی که در این دو هفته گذشته میبینیم رو بیشتر مدیونه اون پهلوانان و قهرمانانی هستیم که در روز 18 و 19 دی ماه به میدان آمدند. متاسفانه تعداد زیادیشون جونشون از دست دادن، آمارهای زیادی منتشر میشه که حالا خیلی جای بحث داره این آمارها، صحبت از 80-90 هزار تا یا 60-70 هزار تا اینا هست، ولی هنوز آمار دقیقی، آمار رسمی دقیقی منتشر نشده. اما بر اساس ویدیوها و گزارشاتی مختلفی که از نهادهای مختلف در داخل ایران منتشر شده، مخصوصا از پزشکان و پرستاران، میشه برآورد کرد که در حدود 60-70 هزار تا حداقل کشته داده این انقلاب تا الان. انقلاب ملی ایران هست، یعنی این عزم ملی، یک نیاز ملی، این خونهایی که ریخته شد باعث شد که یک نیاز ملی حس بشه و همه مردم ایران رو به حرکت در آورد در سراسر دنیا. تمام دوستداران ایران، تمام کسانی که دل در گروه ایران داشتن به حرکت در اومدن، به خاطر اون بیش از هر چیزی به خاطر اون جانفشانی که قهرمانان و پهلوانان ایرانی، پهلوانان واقعا شاهنامه ای ایران، مثل اینکه روح اون پهلوانان شاهنامه ای دمیده شده بود در این جوانانی که به میدان آمدن و واقعا یک حماسه آفریدن. و حالا داریم میبینیم که میخوام بگم که چه موفقیت های این انقلاب ملی داشته. حالا دیدم که اسم دیگه ای روش گذاشتن، انقلاب شیر و خورشید، همون هست. انقلاب شیر و خورشید هم تمام این افرادی که، این پهلوانانی که به میدان آمدند، چه اونهایی که جونشون از دست دادن، چه اونهایی که همچنان در میدان هستن دارن مبارزه میکنن با جمهوری اسلامی، چه در خارج چه در داخل، این همون شیرهای ایران هستن، همون شیر هستن، شیرهای ایران هستن که به خودشون خودشونو باور کردن و دارن این فعالیتشون، فعالیت واقعا همون شیرهای ایران هست. و خورشید هم همون ایران هست، خود ایران هست، سرزمین مهر هست، این گرمای ایران هستش که این انرژی رو، این نیرو رو به این شیرها میده، به این ایرانیان قهرمان داره میده و اینها دارن الان فعالیت میکنن و تلاش میکنن برای بازپسگیری کشورشون. خب در داخل فعالیت ها همچنان در جریان هست که بهش میپردازم، مثل افشاگری در مورد این سرکوبگران هست، و در خارج هم با جدیت هرچه تمامتر با پشتکار ایرانیان در صحنه هستند برای زنده نگه داشتن یاد اون جوانان، برای دادخواهی اون جنایتی که در ایران انجام شد. میتونم بهتون بگم که اون جانفشانی که پهلوانان ایرانی در ایران انجام دادن، پهلوانان معاصر ایران در ایران انجام دادن، یک دریای خونی به وجود آورد بین ایران و جمهوری اسلامی. یعنی الان مردم دنیا دیدن که مردم ایران، بین مردم ایران و جمهوری اسلامی یک دریای خون فاصله هست، و این دریای خونی بود که این جوانان باعث شد که نام ایران از جمهوری اسلامی جدا بشه، دنیا بفهمه که این ایران همون جوانانی هستند که رفتن توی خیابون و جان دادن برای ایران و همچنان در صحنه هستن، اون ایرانیانی که در سراسر دنیا در صحنه هستن، و جمهوری اسلامی هم که همون تروریست هایی هستن که تا قبل از این داشتن شرارت میکردن در سراسر دنیا، و الان به خاطر این حضور قهرمانانه مردم ایران، به خاطر این حضور قهرمانانه این پهلوانان ایران، مجبور شدن از وحشت اومدن یه همچین دست به یه همچین جنایت بزرگی زدن، و تمام دنیا فهمید که خب پس جمهوری اسلامی یک حکومت اشغالگری که داره مردم ایران رو میکشه. این غلط هستش که میگن اینا مردم خودشون میکشن. نه، اینا مردم ایران رو میکشن، دشمنان ایران هستن، دارن مردم ایران رو میکشن، همونطور که منابع طبیعی مردم ایران رو تاراج میکنن، از جیب مردم ایران دزدی میکنن، و این یک حکومت اشغالگر هست. این الان ثابت شد همه جای دنیا، مردم دنیا، افکار عمومی دنیا برعکس اون چیزی که رسانه‌های اصلی میخوان یک سعی کردن یک به اصطلاح خط دیگه ای رو جلو ببرن و همیشه جمهوری اسلامی رو حکومت ایران معرفی میکردن، حالا الان مشخص، یعنی خودشون هم دیگه خجالت میکشن که بگن این حکومت ایران هست. این یک حکومت اشغالگر هست که در ایران حکومت میکنه بر مردم ایران با زور، با آدم کشی، با جنایت کردن، و جنایتی که آخوندها در این در اون دو روز مرتکب شدن، در اون دو سه روز، روز 18، 19 و 20 دی ماه، قابل برابری است با جنایت هولوکاست، با یکی از بزرگترین جنایت‌های قرن گذشته، و این هم شاید این جنایت بزرگ این قرن 21 باشه. امیدوارم هیچ وقت هیچ جای دیگه دنیا چنین جنایتی تکرار نشه، و این به خاطر همون جانفشانی پهلوانان ایران بود. این که میگم این پهلوانان واقعا پهلوانان شاهنامه‌ای بودن، برای اینکه خیلی اثر داشت این کار، این خونها بیهوده به زمین ریخته نشد و سبب شد که این بزرگترین نبرد ایران هست، بزرگترین نبرد تاریخی ایران برای بازسازگیری ایران هست. هیچ وقت ایرانیان با چنین دشمنی مواجه نبودن، همیشه بیگانگان زیادی به ایران حمله کردن، سالها هم در ایران موندن، و ایرانی ها طبق معمول با جانفشانی تونستن کشورشون رو پس بگیرن، هویت خودشون رو پس بگیرن، ولی این بار از همه حمله ها گسترده تر و قدرتمندتر بود. این وحشی ترین حکومت تاریخ دنیاست، این حکومتی که الان در ایران سرکار هست، یک حکومت وحشی مسلح، و حمایتش از طرف قدرتمندترین آدم های دنیا، قدرتمندترین بانک ها و به سر نهادهای بین المللی دنیا مواظب جمهوری اسلامی بودن تمام این سالها، و کمک کردن به جمهوری اسلامی تا سر کار بمونه، و الان مردم ایران دارن با قدرتمندترین نیروهای مخرب، قدرتمندترین نیروهای اهریمنی دنیا دارن می جنگن برای اینکه کشورشون پس بگیرن. یک نبرد تاریخی است. کارهایی که ایرانیان در این روزها انجام میدن و انجام دادن تا الان، بعدها شاید تا دهه ها و قرن ها راجبش کتاب خواهند نوشت، فیلم خواهند ساخت، آواز خواهند خوند. این یک حرکت تاریخی است. این اتفاقاتی که الان داره توی ایران میفته یک حرکتی هستش که در تاریخ بشریت ثبت میشه و به عنوان یکی از قهرمانی های ایران است، یکی افتخارات ملی ایرانیان خواهد بود برای قرن ها. همونطور که قبلا هم ایرانیان از این افتخارات آفریدن برای بشریت واقعا، و به هر حال الان شاهد یک چنین چیزی هستیم. اما گذشته از اون جانفشانی که ایرانیان در داخل ایران انجام دادن، اون پهلوانان ایرانی در داخل ایران انجام دادن، اما انعکاس اون باعث شد که یعنی این گرمای خون مردم اون پهلوانان ایرانی تمام ایرانیان رو در سراسر دنیا به حرکت درآورد. تمام دوستداران ایران، تمام کسانی که دل در گرو ایران داشتن به حرکت در اومدن و به حرکت مفید مستمر برای جنگ با جمهوری اسلامی، یک جنگ همه جانبه با جمهوری اسلامی، برای کنار زدن جمهوری اسلامی از ایران. و الان شاهد چنین چیزی هستیم. از تظاهرات ها شروع میکنیم، تظاهرات هایی که در سراسر شهرهای بزرگ و مهم دنیا برگزار شد و همچنان در حال برگزار شدن هست، هر هفته و حتی روزهای وسط هفته در جریان هست، کارزارهای مختلفی در جریان هست و اثرگذار بوده. یعنی این حضور چند ده هزار نفری در شهرهای مختلف دنیا باعث شده که چشم افکار عمومی دنیا باز بشه به روی جنایتی که در ایران انجام شد و واکنشی که و مردم دنیا دارن میبینن، تظاهر کنندگان ایرانی رو دارن میبینن و تظاهر کنندگان برای مسائل مختلف، برای مسائل چپ ها و پلستانی و اینجور چیزا میبینن رفتار اونها چگونه بوده و رفتار این ایرانیان چگونه بوده و چگونه هست. و این هستش که واقعا روسفید کردن هموطنانمون در نقاط مختلف دنیا، ایرانیان رو یک بار دیگه روسفید کردن، یک بار دیگه باعث شد که ایرانیان به ایرانی بودن خودشون غرور داشته باشن و افتخار کنن. چشم افکار عمومی جهان باز شد، افکار عمومی جهان جریحه دار شد نسبت به این جنایتی که جمهوری اسلامی مرتکب شد و این باعث شد که سیاستمداران کشورهای اروپایی، آمریکا مجبور بشن، وادار بشن که واکنششون بدن نسبت به این کار. یکی از واکنش‌ها همین قرار گرفتن سپاه تروریستی، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در لیست تروریستی است. خب سپاه پاسداران بازوی امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی هست که از جمهوری اسلامی محافظت میکنه و تمام آشوب‌ها و اینا رو انجام میده. این سپاه تروریستی همیشه سپاه پاسداران، بعد هم بهش بگیم سپاه تروریستی، سپاه پاسداران جمهوری اسلامی همیشه این کارهای این آشوب‌ها، این به اصطلاح خشونت پراکنی، این به اصطلاح عملیات خصمانه دشمنی با دنیا، با مردم دنیا انجام میداده و پنهان نبوده برچه از دید سیاستمداران. و الان این سیاستمداران وادار شدن که این سپاه رو در لیست تروریستی قرار بدن. البته میخوام بگم که بله، تلاش‌های دیپلماتیک هم انجام شد در راهروهای اتحادیه اروپا، اشخاص زیادی در تلاش بودن برای اینکه این اتفاق بیفته، همه اینها بود، تلاش‌های در سطح سیاسی هم انجام می‌شد، ولی اون به اصطلاح کاتالیزر، اون قطره آخری که باعث شد که این تلاش‌ها به ثمر بشینه، بدون شک حرکت ایرانیان بود، چه در داخل ایران که شروعش با داخل ایران بود، اون جانفشانی که پهلوانان ایرانی کردن، و چه در خارج اون تظاهراتی که تظاهرات مختلفی که انجام شد، این کمپین های مختلفی که وادار کرد رسانه های دنیا رو به این قضیه بپردازن، شبکه هایی که واقعا تفره می رفتن از پرداختن مسائل ایران رو مجبورشون کردن که راجع به ایران حرف بزنن، به مسئله ایران بپردازن، به این جنایتی که جمهوری اسلامی انجام داده بپردازن. و به هر حال سیاستمداران هم به باور من وادار شدن که اون حرکت آخر رو انجام بدم و سپاه رو در لیست تروریستی انجام بدم. چرا میگم وادار شدم؟ به خاطر اینکه این سیاستمداران همون سیاستمدارانی هستن که به همین تروریست‌ها جا دادن، به انگلزاده‌هاشون جا دادن در کشورهای خودشون، حساب‌های بانکیشون رو ازش محافظت کردن، از اموالشون محافظت کردن، از املاکشون محافظت کردن، همون سیاستمداران هستن و الان اسمشون رو در لیست تروریستی گذاشتن. این یک اخطاری هم هست به جمهوری اسلامی، به همون کسانی که برای یک مش دلار دست به این جنایت‌ها، دست به این خیانت‌ها زدن، الان این اموال دیگه امن نیست، به خاطر اینکه اینا بخشی از یک گروه سازمان تروریستی هستن که دست به یک کمچنین جنایت بزرگی زده، جنایتی که در حد هولوکاست هست. خب بازماندگان هولوکاست، اون کسانی که دست به جنایت هولوکاست زدن، تک تکشون رو بعدن شکار کردن، تا سالها تا دهه های بعد شکار کردن، آوردنشون توی دادگاه ها، محاکمه شون کردن، خیلی هاشون اعدام شدن، خیلی هاشون رفتن به زندان تا آخر عمرشون، و همچنان و این جنایت جمهوری اسلامی در اون حد هست. یعنی چنین آینده ای، چنین چشم اندازی هست برای جنایتکارانی که در این جنایت شریک بودن، به هر شکلی، چه تأمین مالی کردن، چه اینترنت رو قطع کردن، چه اونایی که خودشون اسلحه دستشون گرفتن که اون دیگه دونپایه ترین این جنایتکاران بودن، همه اینا الان در مزان این اتهام قرار دارن و واکنش سیاسی به هر حال شکل گرفت. بخشش رو داریم میبینیم. اتحادیه اروپا بعد از سالها بالاخره سپاه پاسداران جمهوری اسلامی رو در لیست تروریستی خودش قرار داد و این خیلی معنی داره، بار حقوقی داره. این داستان میتونه منجر بشه به بلوکه کردن تمام حساب‌های کسانی که وابسته هستن به جمهوری اسلامی، میتونه به اونجا هم برسه، ولی حداقلش این هستش که هر کسی که با جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران که میدونید که یک بازوی اقتصادی بزرگی هم داره، هر کسی که با این سپاه پاسداران معامله ای انجام بده بخشی از تروریستا خواهد بود. و این بار دیگه فقط یک جریمه ساده نیست، این بار تبعات خیلی سنگین تری داره. برای همین دیگه کسی جرئت نمیکنه که با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی وارد هیچ معامله تجاری بشه. و اما صحبت از واکنش نظامی هم هست. واکنش نظامی، مشخصا واکنش نظامی که قرار آمریکا انجام بده نسبت به جمهوری اسلامی. نمیخوام بگم که این حمله نظامی آمریکا به ایران سابقه داره. اگه بخوام خوب دقیق‌تر صحبت بکنیم، در سال 57 هم آمریکا یک جور حمله نظامی انجام داد. ببینید، نهادهای امنیتی بخشی از نیروی نظامی اون کشور هستن. به طور مشخص CIA قسمتی از پنتاگون هست، قسمتی از وزارت جنگ آمریکا هست. و انقلاب 57 ساخت و پرداخته CIA بود. دیگه الان از حالت تئوری توته اومده بیرون، انقدر اسناد رو شده که دیگه در داخل آمریکا هم یه جورایی قبول دارن که بله، CIA دست داشته در انقلاب 57. و میتونم بگم که اگر CIA نبود، حرکت CIA نبود، هیچ وقت انقلاب 57 شکل نمی گرفت. بنابراین اخلاقاً دولت ایالات متحده آمریکا یک حمله نظامی به مردم ایران بدهکاره، این بار برای پس گرفت، برای پس دادن ایران به مردم، برای کنار زدن جمهوری، گرفتن قدرت از دست این آخوندهای شرور و پس دادنش به مردم ایران، پس دادن قدرت به مردم ایران. و یه جورایی به نظر من آمریکا بدهکار هست به ایران در این زمینه. و مردم ایران هم فهمیدن که بزرگترین ضرر ایران، بزرگترین ضرر مردم ایران ماندگاری جمهوری اسلامی است. به خاطر همین هستش که این عزم ملی شکل گرفته، این که همه مردم ایران در همه جای دنیا به حرکت در اومدن. و اما راجع به دخالت نظامی که صحبت میشه، به هر حال الان یک دولتی در آمریکا به سر کار اومده که من قبلا هم تو برنامه‌های پیشین گفتم راجع به انقلابی که در داخل آمریکا شکل گرفت. به نظر من روی کار اومدن دونالد ترامپ در آمریکا یه جور انقلاب در داخل آمریکا بود که یک آدمی برخلاف تمام نرم‌های سیاسی آمریکا به قدرت رسید، با تمام مخالفت‌هایی که رسانه‌ها و به بسیاری از سیاستمداران کهنه‌کار آمریکایی با این آدم داشتن، ولی به قدرت رسید و در قدرت ماند، با اینکه چند بار استیزایش کردن، سعی تلاش‌های زیادی کردن برای اینکه این آدم از قدرت بکشن، با این موفق نشدن و این آدم داره کارهای خاصی انجام میده، کارهایی که هیچ وقت حالا تو آمریکا انجام میده، هیچ کدوم از رئیس جمهورهای دیگه آمریکا چنین کارهایی انجام نداده بودن، مثل مقابله با شرکت‌های بیمه و شرکت‌های دارویی اینا. نمیخوام زیاد وارد بحث آمریکا بشم، فقط میخوام بگم که این رئیس جمهور آمریکا با رئیس جمهورهای گذشته آمریکا فرق داره. این رئیس جمهور آمریکا همونطور که خودش خیلی تاکید داره به دنبال احیای منافع ملی آمریکاست. منافع ملی هم گنجونده میشه در منافع ملت. وقتی منافع ملت تامین بشه، منافع ملی اون کشور تامین شده و کنار زدن جمهوری اسلامی از قدرت یک جورایی در راستای منافع ملی آمریکا است. چرا؟ چون دولت ایالات متحده حداقل سالی چند صد میلیارد دلار داره صرف، حداقلش رو میگم، صرف وزارت جنگ اون پنتاگون میکنه. بودجه پنتاگون هست، بودجه پنتاگون بوده 1 تریلیون دلار در سال است. چند صد میلیاردش فقط به خاطر وجود جمهوری اسلامی است، به خاطر مبارزه با تروریسم است و میدونیم، همه دنیا میدونن که با نابودی جمهوری اسلامی تروریسم از بین میره. تمام این این گروه های تروریستی مختلف بازوهای مختلف جمهوری اسلامی هستن و الان وقتشه که با سر این اختاپوس برخورد بشه و این اصل داستان تروریسم رو با نابودی جمهوری اسلامی میشه از بین برد. بنابراین نابود کردن جمهوری اسلامی در راستای منافع ملی آمریکاست. این یه بخششه. بخش دیگه‌ش هم فرصت اقتصادی که در ایران وجود داره برای آمریکا، برای مردم آمریکا، و میتونه یک آورده بزرگی برای آمریکا داشته باشه و به همین دلیل هستش که نابود کردن جمهوری اسلامی در راستای منافع ملی آمریکا است. حالا در ادامه بیشتر بهش میپردازم. در همین زمینه دونالد ترامپ دیروز هم چند تا توی اون کنفرانس مطبوعاتی که داشت یک به شیوه خودش، حالا تو تا قبل از دیروز، یعنی توی اون به اصطلاح برنامه های دیگه ای که داشت که سخنرانی بود و نمیدونم امضای قوانین بود و اینا، هیچ وقت با اجازه نداد که خبرنگاران سوال پرسش کنن، ولی دیروز اجازه داد که خبرنگاران پرسش کنن. دو تا پرسش هم راجع به ایران بود. قبل از اینکه خبرنگاران بپرسن خودش هم یه چند ثانیه‌ای راجع به ایران صحبت کرد که حالا اون ترس تیکش رو بساتون میذارم که با هم دیگه گوش بدیم. و عرضم به خدمتتون که توی این، یعنی میخوام بگم که چقدر حساب شده بود این کار. این به اصطلاح برنامه امضای یک قانونی بود برای برگزاری یک مسابقه اتومبیل‌رانی، همچین چیزی، یعنی کاملا بی ربط بود به مسئله ایران، ولی خب خود دونالد ترامپ به این مسئله پرداخت چون خیلی مسئله مهمی است. مسئله ایران مهمترین مسئله است الان، مهمترین مسئله سیاست خارجی آمریکا در دهه های گذشته مسئله ایران هست و الان به این نقطه رسیده که به اصطلاح به اون نقطه خیلی خیلی حساسش رسیده. هیچ وقت به این حساسیت نبوده. از انقلاب 57 تا امروز اینقدر مهم نبود. حتی در زمان انقلاب 57 هم مردم آمریکا و دولت آمریکا حس نمی‌کرد که چقدر مهمه تحولات ایران. ولی الان دقیقاً میدونن. آگاه هستن به این که اتفاقی که در ایران میفته چه اثری میتونه توی آمریکا داشته باشه. برای همین مهمترین مسئله سیاست خارجی آمریکا الان مسئله ایران هست. گوش میدیم به صحبت‌های دونالد ترامپ در اون برنامه دیروز. این قسمتی هستش که خودش راجع به ایران صحبت کرد قبل از اینکه خبرنگار ازش سوال کنن.
We have a large armada, flotilla, you can call it whatever you want, heading toward Iran right now. Even larger than what we had in Venezuela. It's still in front of Venezuela. The Venezuela we have.
خب این نکته، این قسمت این بود که گفتش که ما یک ناوگان دریایی بزرگ رو داریم به طرف ایران فرستادیم، حتی بزرگتر از اون چیزی که به طرف ونزوئلا فرستاده بودیم. اون ناوگانی که دور ونزوئلا بود دو تا ناو هواپیما بر توش بود. این ناوگان بزرگتر از اون هست، یعنی حداقل 3 یا 4 تا ناو هواپیمابر جزء این ناوگان هست. هر کدوم از ناوهای هواپیمابر چندین کشتی دیگه همراهش هستن، یعنی خودشون یک ناوگان هستن به تنهایی. یه دونه ناو هواپیمابر به تنهایی نیست، چند تا دیسترویر و اون کشتی‌های پشتیبانی چه از نظر سوخت و چه از نظر مسائل دیگه همراهش هستن. هر کدوم از این ناوها زیردریایی، زیردریایی که مجهز به موشک‌های تامهاک و اینا هستن، همراه این هر یه دونه از این ناوهای هواپیمابر هستن. این یه دونه شون کافیه برای کل ارتش جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران و اینا، یه دونه ش. ولی چون قراره، چرا حالا این همه نیرو داره میره اونجا؟ برای اینکه قراره خیلی دقیق این عملیات انجام بشه. قرار خیلی ضربتی، یعنی خیلی تمام کننده باید باشه. نمیخوان همینجوری نیرو بفرستن بیارن و اینا، میخوان یه بار با یه حرکت تموم، همون کاری که در ونزوئلا کردن. البته تو ونزوئلا چند ساعت طول کشید کل عملیات، در ایران ممکن چند روز طول بکشه، ولی چند روز هست. من فکر نمیکنم حتی به یک هفته یا دو هفته برسه، زیر یک هفته کار آخوندار به نظر من تموم با این ناوگانی که الان فرستاده شده اونجا. قسمت دوم قسمتی هستش که یکی خبرنگاران ازش سوال کرد راجع به ایران. اینم بشنوید.
Well, we're now sending actually a larger number of ships to Iran, and hopefully we'll make a deal. If we do make a deal, that's good. If we don't make a deal, we'll see what happens. Well, we're now sending actually a larger number of ships to Iran, and hopefully we'll make a deal.
خب این در ادامه همون قسمت بود که داشتم صحبت از این بود که اول توضیح داده رجوع این که ونزوئلا چقدر موفقیت آمیز بود و اینا، و بعد رسید به اینجا که گفتش که ما الان داریم یه ناوگان بزرگتر به ایران میفرستیم، که همون توضیحش بهتون گفتم که خب چه اهمیتی داره این ناوگان بزرگتر. و گفتش که برای این که میخوام یک میک دیل، یک معامله ای انجام بدیم. حالا راجع به این که دونالد ترامپ چه معامله ای داره با آخوندها، راجع به اونم آخر برنامه بیشتر، ادامه این در بخش پایانی برنامه بیشتر صحبت میکنم که واقعا چه جور معامله قراره با آخوندها انجام بشه و اصلا شدنی هست یا نه. بله، این صحبت های ترامپ بود. و اما حالا میرسیم به اون سوالاتی که ازش شد.
Are you giving Iran any kind of deadline to make a deal before potentially taking
counter
action?
Only they know for sure.
Have you communicated that to them
directly?
Do you have a timeline for when you're going to pull back potentially the federal presence there?
We'll see how it all works out. You know, they have to float someplace. They might as well float near Iran. But it's a rough situation going on. So I stopped 837 people, as you know, last week from being hung. They were going to hang 830. It was all set. And I mean, I'm looking at the people behind me. They're saying, what kind of racing's a lot nicer than that? Right? They were going to hang 837 people, and I told them, if you do it, you're going to pay a price like nobody's ever paid before. And they pulled back. I appreciated that. But a lot of people are being killed, so we'll see what happens. I can say this.
ازش پرسید، گفتش که آیا مهلتی دارن اینا برای انجام دادن این معامله؟ گفت بله، خودشون میدونن بهتر از همه. گفتش در تماسیم باهاشون، قراره در تماسیم. بعد گفتش که خب تا کی قراره که این نیروهای ما اونجا باشن؟ سعی میکنه که راجع به این صحبت نکنه و گفتش که حالا ببینیم چی میشه. این حالا ببینیم چی میشه یه جور میتونم بگم که یه جور علامت گیج کننده است. از یه طرف داره صحبت از معامله انجام میده، یه طرف یک همچین ناوگان بزرگی رو جابجا کردن بردن اونجا. و این یعنی اگه قرار بود فقط برای ترسوندن آخونده باشه، میتونستن با یه دونه ناو هواپیما برن این کار انجام بدن، ولی این ناوگان بزرگ برای انجام یک عملیات خیلی گسترده و دقیق است به باور من. و اما آخرین سوال هم گفتش که ممکنه که از این دیل برگردی، بازم تفره رفت از پاسخ دادن که تحت چه شرایطی این کار میکنیم. گفت من بهشون گفتم که اگه این آدم ها را اعدام بکنین خیلی اتفاق بدی میفته و اونها اعدام نکردن، در صورتی که اعدام کردن. حالا شاید اون 837 نفری که ترامپ میگره اعدام نکردن، ولی بعد از این اعدام ها انجام شده، اخبارش رسیده. حالا چند نفر اعدام کردن ما آمار دقیقی نداریم، ولی جمهوری اسلامی دست به اعدام زد بعد از حتی تهدید دونالد ترامپ. و همه اینا یعنی که این معامله انجام نمیشه بین ترامپ و آخونده. آخونده ها بارها نشون دادن که آدم های غیر قابل اعتمادی هستن. و آخرین قسمت، آخرین سوال،
what you just did in Venezuela.
I don't want to say that. I don't want to talk about anything having to do with what I'm doing militarily, but we have a tremendously powerful fleet there. We have the most powerful ships in the world. We have the most powerful military by far in the world. We showed that.
خب گفتش که اگه اینا مثلا گوش نکردن و معامله نکردن، میخوای همون کاری که تو ونزوئلا انجام دادی انجام بدی. گفتش که من راجع به مسائل نظامی نمیخوام صحبت کنم و صحبت نمیکنم، فقط بگم که ما قوی ترین نیروی نظامی رو داریم. خب راست میگه، گفت ما به قدرتمندترین کشتی های دریایی رو داریم، کشتی نظامی دریایی داریم، که این هم درسته. و ولی صحبت نکرد راجع به این که دقیقا چه کاری انجام میده. و این دیگه صحبت های خود دونالد ترامپ بود. یعنی همه اینا داره میگه که قرار نیستش که من به شما بگم که میخوام چه کار کنم، و حتما یه برنامه‌ای داره، حتما یک برنامه نظامی دقیقی هست. راجع به ونزوئلا هم همین بود، بارها ازش میپرسیدن که شما میخواین چیکار کنیم، گفت من نمیگم که میخوام چیکار کنیم، بالاخره یه کاری میکنیم، ببینیم چی میشه. و الان راجع به ایران هم داره همینو میگه. و اما برگردیم به فعالیت‌های ایرانیان، عزم ملی و اراده ملی برای بازپسگیری ایران. فعالیت ایرانیان در خارج، یکیش اون باز کردن چشم افکار عمومی جهان نسبت به جنایت آخوندها، نسبت به وحشیگری آخوندها بود که خب اثرگذار بوده. افکار جهانی الان جریه دار شدن راجع به ایران، همه میدونن که در ایران چه اتفاقی افتاده. خب دیدیم که مثلا حتی یه برند هدا بیوتی اومد طرفداری که از جمهوری اسلامی، یه ویدیوی روی صفحه اینستاگرامش نمایش داد به طرفداری از جمهوری اسلامی و برخوردی که ایرانیان باهاش داشتن، بلایی که ایرانیان سرش آوردن که همچنان ادامه داره در جریانه، واقعا مثال زدنی هست. یعنی یه درس عبرتی است برای بقیه حامیان جمهوری اسلامی که بدونن حمایت از جمهوری اسلامی براشون هزینه سنگین داره. یعنی الان صحبت این هستش که این برند رو، این برند هدا بیوتی رو از تمام فروشگاه‌های فروش لوازم آرایش بیارن بیرون. الان دارن جلوی خیلی از این فروشگاه لوازم آرایش پروتست میکنن ایرانی ها. و این تبدیل شده به و اینا میدونید یه سری جنبش میتونم بگم که خودجوش هست. یعنی اصلا کسی به مردم چیزا رو یاد نده، این همون عرق ایرانی هست، همون روح اون پهلوانان شاهنامه ای هستش که الان دمیده شده به وجود تمام ایرانیانی که دل در گرو ایران دارن. همه کسانی که میخوان فعالیتی راجبه پس گرفتن ایران انجام بدن، فهمیدن که باید به کجا حمله کنن، فهمیدن که هدفشون مشخصه. یکی دیگه از کمپین ها افشاگری همین انگلزاده های جمهوری اسلامی هست. تمام این بچه سفیرها، بچه های وزیرها، این همه اینای جمهوری اسلامی همه رو یکی یکی دارن شناسایی میکنن در جا، از استرالیا تا کانادا تا کشورهای مختلف اروپایی یکی یکی دارن شناسایی میشن، اسمشون، فامیلشون، محل کارشون، محل زندگیشون، شغلشون، همه چیشون داره افشا میشه. و فقط افشاگری هم تموم نمیشه، مثلا دارن میرن به طرف این که خب این آدم بعد از این دانشگاه اخراجش کنید، که در مورد دختر لاریجانی مثل که اتفاق افتاده، اخراج هم شده. و بعد هم پله بعدی اخراج از آمریکاست. چرا بعد از آمریکا اخراج شده؟ چرا بعد از این کشور اخراج بشه؟ به خاطر اینکه اینا شریک اون جنایت‌ها هستن، شریک اون تروریست ها هستن، شریک اون آدم های وحشی هستن که مردم ایران رو قتل عام کردن. و وجود اینها در این کشورها کمکی هست به اون تروریست ها برای اینکه بتونن به اون عملیاتشون ادامه بدن. برای همین هستش که باید اخراج بشن از این کشورها. و این دقیقا همون کاریه که سالها پیش بعد انجام میشد، ولی الان داره انجام میشه به خاطر اون جانفشانی که اون پهلوانان ایرانی کردن. مردم ایران رو به حرکت در آوردن واقعا، و این اتفاق داره میفته خیلی خودجوش، بدون اینکه هیچ نهاد خاصی جلو افتاده باشه و به مردم هدایت بکنه. خود مردم دارن اون طرفی میرن. کارزارهای مختلفی رو افتاده. مثلا من یک خانمی دیدم توی اینستاگرام یک سری ویدیوی خیلی جالب تهیه کرده راجع به اینکه چطور این دختر خاتمی چه آدم بی سوادی هست و خیلی مورد توجه ایرانی ها قرار گرفته، خیلی با سند و مدرک. من روی کانال به اصطلاح کانال توییتر خودم اینو منتشر کردم. حالا الان میخوام یه فقط نگاهی بندازیم به صفحه توییتر من. ببینید، میخوام بگم این آقای امیر فرشاد ابراهیمی که کسانی هستش که خیلی در این افشاگری انگلزاده ها واقعا محتوای عالی تهیه کرده. در ضمن کمپین های زیادی برای پتیشن های زیادی برای اخراج همین بچه های انگلزاده های جمهوری اسلامی در جریان هست، امضاهای خیلی زیادی هم گرفته و بعد به هر حال اینا یه سری هاشونه که من ریتوییت کردم، فهم افشاگری در مورد انگلزاده هاست و این هم میرسیم به اینجا و در این همشون انگلزاده هستن، افراد مختلفی دارن این کار انجام میدن و به هر حال این یک کمپین ملی هست، در جریان هست، با قدرت در جریان هست و حرکتی که مردم ایران دارن انجام میدن. این خانمی هستش که راجبه به اصطلاح این لیلا خاتمی، دختر خاتمی، که چقدر این دختر بی سواد هست، چه استاد بی سواد و بیمایی هست، یک جمهوری اسلامی کوچک در سر کلاس درس خودش به وجود آورده و خیلی مورد توجه قرار گرفته. ببینید مثلا من این ویدیو رو گذاشتم توی کانال توی توییتر من، نزدیک 2000 تا فقط ریتویت گرفته، 6400 لایک، خیلی واقعا عددهای عجیب و غریبی است. این نشون میده که اون عزم ملی رو، اون نشون دهنده اون عزم ملی هست، یعنی اون خاص ملی همه ایرانیان برای مبارزه با جمهوری اسلامی، یک مبارزه همه جانبه با جمهوری اسلامی هست. این مبارزات مؤثری هست، این حرکت های مؤثر هست و مردم ایران خودشون خودجوش وارد این کارزار شدن بدون اینکه کسی ازشون بخواد، بدون اینکه کسی بهشون حقوق بده، فاند بده، خودشون دارن این کار انجام میدن. این وظیفه ملی هست، این یک احساس مسئولیت ملی هست که بالاخره به جریان افتاده و مردم ایران دارن همدیگر هم حمایت میکنن. اون دیدیم 2000 تا ریتویت، یعنی حمایت از این کار که بی سابقه است، واقعا یک حرکت بی سابقه هست. و در ضمن یکی دیگه از حرکت ها افشای سرکوبگران هست. سرکوبگران در موقعات در نقاط مختلف از داخل ایران دارن همینجوری اخبار رو میدن بیرون و مردم ایران رو به هم یکی یکی محل سکونتشون، کارت ملیش، شماره تلفنش، همه این مسائل سرکوبگران رو دارن افشا میکنن، عکساشون رو میذارن و این یعنی که این سرکوبگران هیچ وقت نمیتونن فرار کنن. پای اینها در جنایتی گیره، گفتم قبلا هم، پایشون در جنایتی گیره که توجه جهانی به خودش گرفته، در حد هولوکاست هست، هیچ راه فراری ندارن. تنها جوری که شاید بتونن یه ذره از مجازاتشون کاهش بدن اینه که الان به مردم بپیوندن و بیان بقیه همکارانشون لو بدن و در این افشاگری سهیم بشن تا بلکه شاید مردم ایران بگذرن از مجازات اونها یا در مجازاتشون تخفیف قائل شن. و یه وبسایتی هم در این زمینه درست شده به اسم سرکوبگر.com که اون وبسایت هم براتون به نمایش میذارم. این هم وبسایت سرکوبگر.com هست. شما فقط اطلاعات سرکوبگر رو لازم اینجا بگذارین و عکس و فایل هر چی هست اون هم میتونید بهش بچسبونید و بعدم بفرستین، ثبت کنین. و الان اینجا ما داریم یک سری سرکوبگر، همینجوری میبینین در هم شهرشون، استانشون، اسمشون، هر اطلاعاتی که دارین ازشون رو میتونین بذارین اینجا و اینجا نمایش داده میشه برای روز حساب. خلاصه اینجا الان داریم یک تعداد زیادی از این سرکوبگران هستن، شما هم میتونید به این کمپین بپیوندین و بیاین اینجا و در این خانه که بیاین اینجا میتونین اطلاعات سرکوبگر رو بذارین. اطلاعات خودتون رو نمیخواد، فقط اطلاعات سرکوبگر رو لازم بذارین و بعد هم ثبت کنین که اینجا بعدا منتشر میشه و اینجا مثل یک دیتابیس در این وبسایت. این وبسایت رو در ضمن من در کانال تلگرام اپوزیت هم گذاشتم، خیلی آدرس سرراستی داره، سرکوبگر sarkobar.com sarkobar.com. شما تشریف میارین اینجا و این اطلاعات رو میتونین بذارین، آدرس هر اطلاعاتی که دارین رو خلاصه میتونین بذارین و عکسش هم میتونین اینجا بهش بچسبین و خلاصه ثبت کنین رو. این هم برای کسانی که البته جای مختلف خیلی دیدم خیلی واقعا بی سابقه است، یعنی در مثلا من کانال اینستاگرام همون که باز میکنم همین جوری میبینم که کانال های مختلف دارن این کار انجام میدن، فقط یه کانال دو تا کانال نیست، مثلا یه زمانی فقط یه کانالی راسویاب بود، الان حداقل 10-15 تا کانالشو من دیدم که توی اینستاگرام فعال هستن و دارن این سرکوبگران رو افشا میکنن. این در ضمن وبسایت سرکوبگرم هست، اونجا میتونید اطلاعات رو بذارین و ثبت کنین. این هم در مورد یکی دیگه از حرکت های مبارزاتی بر علیه جمهوری اسلامی که یک حرکت بسیار بسیار مفیدی است و مؤثر است و بازم خودجوش خود مردم دست به کار شدن بدون اینکه فاند بگیرن، بدون اینکه کسی ازشون بخواد. این احساس مسئولیت نسبت به ایران هستش که داره انجام میشه. و اما این کسانی که پاشون تو این جنایتگیر هست، به غیر از اینکه یک شاکی عمومی دارن که نهادهای بین‌المللی هستن که دنبالشون خواهند افتاد، شاکی خصوصی هم دارن. تمام دوستان و وابستگان، دوستداران اون، دوستداران ایران در حقیقت، کسانی که فامیل درجه یک و یعنی الان همه ما فامیل درجه یک اون عزیزان، اون قهرمانانی هستیم که جانفشانی کردن برای ایران و بخش بزرگی از ملت ایران، مؤثرترین بخش ملت ایران الان شاکی خصوصی این سرکوبگران، این جنایتکاران هستن. سرنوشت سیاهی در انتظارشونه. و اما جزء اون حرکت‌های داخلی که کارهایی بغیر از اون جانفشانی پهلوانان ایرانی که به خیابون‌ها رفتن، دکترها، پرستارها هم خیلی واقعا از خودگذشتگی بزرگی انجام دادن و بعد از اینم هزینش هم دادن، سرکوب هم شدن، دستگیر شدن، از کارشون بیکار شدن و خیلیشون به زندان افتادن و این باعث شده که یه سری کمپین های صنفی در نقاط مختلف دنیا به راه بیفته برای حمایت از همصنفی های خودشون در ایران. دکترهایی که وفادار بودن به این قسم پزشکی که خوردن و واقعا سعی کردن که به خاطر بشریت، به نوع بشر کمک کنن و الان مورد خشم، مورد به اصطلاح مجازات جمهوری اسلامی، حکومت اشغالگر جمهوری اسلامی قرار گرفتن. اینا فقط داره به جرم‌های جمهوری اسلامی اضافه میکنه این حرکت ها. ولی به هر حال این هم باعث شده که یه سری کمپین دیگه به جریان میفته. در ضمن دیدم که یه سری نهادهای حقوق بشری فاند بگیر هم فعال شدن اینجا و اومدن میگن که خب اطلاعاتتون به ما بدین، قربانیان که اطلاعاتتون به ما بدین، ما ثبت میکنیم و دنبال میکنیم. این نهادها به نظر من بی اثرترین نهادها هستن. یکیشون مثلا امنستی اینترنشنال هست، هیچ قدم مثبتی برای ایرانیان برنداشته، شرکت موثری که بتونه واقعا یه کار مثبتی برای کسی انجام بده نبوده، همش یه جوری باندبازی بوده بیشتر. حالا توصیه من خوب، حالا اگه واقعا یه کار خوبی انجام بدن خیلی هم ممنون انجام بدن. فقط هموطنان داخل مستقیم با این نهادها تماس نگیرید، خطرناک است. حتما با یک واسطه خارجی، اگه کسی رو در خارج میشناسین، اطلاعاتتون برای اون بفرستین یا آدم مطمئنی که میشناسین و بذارین که اونها با این نهادها در تماس بشن. خودتون مستقیم از داخل ایران با این نهادها مثل امنستی اینترنشنال تماس نگیرین. اینم توصیه من هست به شما بر اساس تجربه‌ای که داشتم. و اما راجع به اخراج انگلزاده از کارشون، به غیر از اینکه بار روانی سنگینی داره برای جمهوری اسلامی، اما دست جمهوری اسلامی رو کوتاه‌تر می‌کنه، باعث تضعیف جمهوری اسلامی میشه. برای همین هستش که این حرکت بسیار حرکت موثری است و واقعا آفرین به تمام کسانی که در این راه فعال هستن، دارن فعالیت میکنن و این یک کمپین خیلی گسترده هست. هموطنانی که در داخل هستن بدونن که هموطنانشون در خارج پاشون وایسادن همه جوره و دارن تلاش میکنن برای اینکه هر جوری میتونن به جمهوری اسلامی صدمه بزنن. اینها دیگه خارج از اون بازی های سیاسی و جناح بندی ها و اینا داره انجام میشه. خیلی جالب هست برای من، خیلی غرور آفرین هست، خیلی شادی بخش هست وقتی میبینم که اصلا خارج از این دیدگاه های سیاسی همه فعال شدن در این زمینه، دارن حرکت میکنن چون میدونن که این حرکت مؤثر است، مستقیما دارن به جمهوری اسلامی صدمه میزنن، مستقیما درگیر شدن با خود جمهوری اسلامی. اما راجع به این که بالاخره ترامپ میزنه یا نمیزنه،
یا معامله. خب همونطور میگن ترامپ معامله گر هست، بله ترامپ معامله گر هست، ولی یادتون باشه که ترامپ همیشه برنده است، همیشه در طرف برنده است. نگه داشتن جمهوری اسلامی به هر دلیلی با هر بهونه یعنی باخت، و ترامپ اینو میدونه. یادنی مثل ترامپ اینو میدونه که نگه داشتن جمهوری اسلامی در قدرت یعنی باخت، نگه داشتن آخوندها در قدرت یعنی باخت. پیروزی و برنده بودن زمانی هستش که شما به خواست مردم ایران عمل کنی. مردم ایران هم مشخص که کیو صدا زدن، کیو خواستن، دیگه این تردیدی برای هیچ کس باقی نذاشته و در ضمن میخوان که کشورشون رو پس بگیرن. مردم ایران فهمیدن که ماندگاری جمهوری اسلامی بزرگترین ضرر هست براشون، بنابراین حکومت بعدی هر قراردادی رو امضا بکنه با آمریکا به صورت به شرطی که شفاف باشه و رسمی باشه قابل قبول هست برای مردم ایران، و این باعث میشه که ترامپ طرف برنده رو که مردم ایران هست رو بگیره به نظر من. برای همین نابودی جمهوری اسلامی یک امر انکارناپذیر هست، چه ترامپ کمک بکنه چه کمک نکنه، این مردم ایران دیگه جمهوری اسلامی رو بر نمیتابن، جمهوری اسلامی رو کنار خواهند زد. و اما راجع به حملاتی که امروز گزارش شده، حالا البته نه اسرائیل گردن گرفت این حملات رو نه آمریکا گردن گرفت، ولی به هر حال یک سری گزارش اومد از شهرهای مختلف، از پاکدشت، بندرعباس، اهواز، تبریز، صابه، قم، کرج گزارش شد که همشون بندرعباس گفتن اینم گاز ترکید. بعدن گفتن ما با این خونه اصلا گاز لیکشی نداشته، گفتن کپسول گاز ترکید اونجا. نمیتونه کپسول گاز چنین انفجاری رو به وجود بیاره. البته صحبت این شد که فرمانده نیروی دریایی سپاه اونجا بوده و اون کشته شده، که بعداً جمهوری اسلامی اومده اونم انکار کرده، ولی ما نفهمیدیم فرمانده نیروی دریایی سپاه اسمش چی بود و من ندیدم که نشون داده مثلا مصاحبه کرده باشه نشونش داده باشن. اونو خلاصه انکار کردن طبق معمول. خب نمیشه زیاد رو حرفای جمهوری اسلامی حساب کرد. رد موشک هم در اصفهان یه از قزوین دیده شده، این گزارش های مردمی ما داشتیم که این رد موشک رو نشون دادن. و در ضمن انفجارها، یکی از انفجارها در پرند گزارش شده بود که من دیدم یکی از خبرگزاری های جمهوری اسلامی بکنم مهرنیوز اینا بود، گفتش که این نیزارهای خشک سوخته آتش گرفته. حالا ما تا حالا نه گزارش از آتش گرفتن نیزارها در پرند نداشتیم، این اولین باری که نیزارها در پرند آتش گرفت. گفتن این دودی که شما دیدین از پرند بلند شده ربطی به انفجار اینا نداشت، این نیزار آتش گرفت. این هم توضیحات جمهوری اسلامی بود. و خب احتمال اینکه واقعا این حمله صورت گرفته باشه به باور من زیاد است. گفتم این حمله‌ای که به جمهوری اسلامی قرار انجام بشه یک حمله برنامه‌ریزی شده و بسیار گسترده خواهد بود، از جای مختلف، فقط از خلیج فارس نیست، از بیس های مختلف آمریکا، در دور تا دور ایران آمریکا بیس داره، بیس نظامی داره، از همه جا، از یک حمله همه جانبه خواهد بود و گسترده و تمام کننده، برای مثل یک جراحی است برای درآوردن این قده سرطانی از بیرون از ایران. و بعدش هم که حکومت ملی و مردمی در ایران سرکار اومد. این رو برای آخرین به عنوان حسن ختام بگم که مردم ایران، مردمی که بتونن جمهوری اسلامی رو باش مقابله بکنن و بکشن از قدرت پایین، هیچ دیکتاتوری، هیچ زورگویی نمیتونه بهشون مسلط بشه دیگه، مطمئن باشین. با دل قرص به این از خواست مردم ایران حمایت بکنین و اجازه بدین که همراه بشین، نه اینکه اجازه بدین، همراه بشین با خواست مردم ایران و کمک کنیم تا ایرانمون رو پس بگیریم. سپاسگزار از توجهتون به این برنامه. تا دیداری بعد، بدرود.